خیلی متشکریم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 ای ام 1332 هستید. 12:30 است. بشنوید چاپ تهران امروز رو.
همه جا دارد دانه دانه برف می‌بارد. هیچ چیز این جهان که پیش روی ماست به ظرافت شگفت تو نمی رسد.
خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم.
چشمان تو سکوت خود را دارند، کوتاه ترین نگاهت و آسانی اسیرم می کند.
گفتنی ها کم نیست.
چاپ تهران
شماره 14 اسفند 1400 شمسی. چاپ تهران.
خانه‌ات سرد است، خورشیدی در پاکت می گذارم و برایت پست می کنم. ستاره کوچکی در کلمه بگذار و به آسمانم روانه کن. کجای جهان بگذارمت تا زیباتر شود آنجا؟ بنویس می آیم تا آشیانه به گام و به دست و سلام آراسته شود. مثل دریایی تو اندوه انگیز و غرور آهنگ، مثل دریای بزرگ بوشهر که پر از زورق آزاد پریشانگرد است، مثل زورق پر از مرد است، مثل ساحل که پر از آواز است، مثل دشتستان که بزرگ و باز است.
متینا به قربون تو و چشات بگردو کنم قوس تو چشات یه دو سالی بر نگردو.
سیش گفتم دوره چه شیخ شنگت بگردم بی تا بریم یه کافه جایی مخ دریا دورم، اصلا دور افتادم از ستا، اصلا یه بالا، یعنی اصلا یه طور بیو. گفتم بی تا قف ببندم به چشام و چشات، بی تا اصلا فکر کنم تو دریایی، میفهمی؟ وقتی ابو شرکندم دلم میخواد یه هواپیمای سوارم کنه بخواب بره یه جای دیگه، بره 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 بالای دریای بوشهر که رسید پرتم کنه پایین. وقتی دارم میافتم خلبان شیشه بکشه پایین بگه رفیق دو سال دیگه میام دنبالت.
به نام خدا، خالق ذهن زیبا. درود بسیار بر شما مخاطبان محترم رادیو تهران، علاقمندان به کتاب و ادبیات. خوش آمدید به 14 نسخه چاپ تهران. کنار شماییم در این برنامه با صحبت از ادبیات خطه خونگرم جنوب ایران، بوشهر زیبا، به مناسبت روز بوشهر که 18 اسفند ماهه، با حضور استاد آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، و البته دوست نازنینم مسعود میر، روزنامه‌نگار. آقای کوچویی سلام بر شما.
سلام، ممنونم آقای یوسف رحیمی عزیز، همکار دیرین و دیرپای من.
سپاس، بسیار خوش آمدید.
ممنون.
مسعود عزیزم
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب کوچویی نازنین و همه شنونده های درجه یک چاپ تهران. بریم سراغ بوشهر.
We'll be right back.
همین جا انابار گذاشتم از او پیر ساحل نشین تا یه روزی خبر سی دلمو بیار قراره از این جا که هستیم که وصلش کنم و به دریا قراره به جای سواری یه قایق بیارم دم خونتون با گلو رو سری اناره با یه کالمه مرغ دریایی خوشنوای جنوبی نه ترس عشق جونی نه ترس عشق جونی.
در این روزها و نفسهای آخر زمستان تهران داریم میریم در شرجی ادبیات بوشهر و صحبت میکنیم راجع به ادیبان بوشهری. یکی از اون دانه درشت ها منوچهر آتشی هست، شاعر درجه یک، که میخوام خواهش کنم از جناب کوچویی که راجع به ایشون برای شنونده های ما و من صحبت کنه.
خیلی متشکرم آقای میر عزیز. منوچهر آتشی هم و یاد بکنم از علی باباچاهی هم، دو شاعر که هر دو پیش کسوت من بودند و من این بخت رو داشتم که در مقاطعی همکار آنها باشم. با منوچهر آتشی در مجله تماشا که او نقد شعر می نوشت و من نقد نقاشی، و با اون روحیه پرشور بوشهری که هنوز هم بوی بوشهر رو می داد در تمامی حرکاتش و زندگی حرفیش، و همینطور علی باباچایی که در مقاطعی من همکار او شدم نقد کتاب می نوشتن در ماهنامه آدینه و من نقد سینما، و علی باباچایی و همینطور منوچهر آتشی به دلیل این که هر دو از خطه جنوب آمده بودند و من هم از آبادان و همان خطه جنوب، بسیاری از یادها و خاطره های هم رو در واقع رد و بدل می کردیم و با یادهای آن هنگام و با البته گویش من آبادانی و اونها بوشهری، و به راستی که هر دو از ستونهای برجسته و ماندگار شعر امروز هستند.
در پاییز دشتستان به زندگی آمد و در پاییز تهران از زندگی رفت. نوجوان بود که عاشق شد و اولین شعرش را سرود. نیما یوشیج را استاد خود می دانست و بیشتر شعرهایش رنگ نیمایی داشت. عاشق زندگی ایلیاتی بود و این عشق در استعاره ها و مضامین شعرهایش حلول کرده بود. نگاهی کوتاه به زندگی و احوالات زنده‌یاد منوچهر آتشی، شاعر معاصر، در چاپ تهران. همونطور که اشاره شد در 14 شماره چاپ تهران به مناسبت روز 18 اسفند، روز بوشهر، از ادبیات این خطه ایران عزیزمون صحبت میکنیم. در ادامه این برنامه مسعود میر نازنین گفتگو میکنه به آقای حمید رضا محمدی، روزنامه نگار و پژوهشگر، در مورد ادبیات بوشهر. لطفاً در کنار ما باشید.
حس می کنم نیش ستاره را در چشمم، طعم ستاره را در دهانم و طعم یک کهکشان تنهایی را در جانم. با این شعر منوچهر آتشی بوشهری بریم سراغ بوشهر، شهر پر ستاره، بندر جذاب و غریب. خیلی خوشحالم و خوشوقتم که در خدمت حمید رضا محمدی عزیزم. می دونم که سالهاست درگیر بوشهره، هم به لحاظ مراودات قلبی، هم به لحاظ مراودات قلمی، و میخواییم که صحبت کنیم از بوشهر. امیر رضا محمدی سلام، دم شما گرم که تشریف آوردید.
سلام به مسعود میر عزیز، خیلی متشکرم که منو دعوت کردید به چاپ تهران 18 اسفند روز ملی بوشهر، و اومدیم که یه ذره خاطره بازی کنیم. و
بوشهر این روزا فکر کنم بهترین هوای ایرانو داره دیگه.
بوشهر آره این روزا عالیه و اسفندش و زمستونش و هواش خیلی خوبه، و اخیراً هم که رفته بودم باز دوباره بوشهر، قلقله آدم بود از شیفتگان بوشهر، و حالا ما اومدیم که یه ذره اضافه کنیم به این حال خوب بوشهر.
با تهرانی های چاپ تهران بعد این احوالات شرجی بوشهر رو تقسیم کنیم. گفتی روز ملی بوشهر، ماجرای روز ملی بوشهر چیه همینجوری؟
خب روز ملی بوشهر از تأسیس مدرسه سعادت میاد که 17 ذیقعده 1327 قمری که تقریبا میشه 18 اسفند 1287 شمسی تأسیس میشه. دو نفر مؤسسش بودن، شیخ عبدالکریم سعادت و شیخ محمد حسین سعادت، و باز به سببی که نام اونها بوده این مدرسه هم سعادت نام میگیره. و این 18 اسفندی که اطلاق شده به عنوان روز ملی بوشهر از در واقع روز
تأسیس
این مدرسه میاد.
در واقع مدرسه سعادتی که داریم ازش صحبت میکنیم، بعد نیست به شنونده ها بگم که از نظر تاریخی مادر مدارس جنوب ایرانه، و خیلی جالبه که یک روزی به اسم روز ملی بوشهر نامگذاری شده که روز تأسیس یک مدرسه است. این یعنی که بوشهری ها خیلی خیلی هوشمندانه نقب زدن به دنیای ادب و فرهنگ و هنر، و روز تأسیس یک مدرسه رو به عنوان روز ملی بوشهر انتخاب کردن. خیلی هم قصه داره مدرسه سعادت دیگه.
آره آدمای مهمی توش درس خوندن. منتها اجازه بده من قبلش یه چند خطی بخونم. یه گزارشی رو روزنامه حبل المتین نوشته از همون روزی که مدرسه سعادت پا گرفته. وقایع نگار حبل المتین نوشته به تاریخ عصر پنجشنبه 27 شهر ذیقعده سنه 1317 در بوشهر افتتاح مدرسه مبارکه سعادت به خیریت شد. من همین که تو اشاره کردی که اینکه یک روزی به یک شهری نامگذاری بشه و از تأسیس یک مدرسه بیاد، نشون میده که چقدر تعلیم و تربیت و فرهنگ بین بوشهری ها مهم بوده.
در همون ساله در واقع تأسیس مدرسه هم احتمالاً بدونی که احمد خان دریابیگی حکران در واقع وقت بوشهر بود، و بنادر خلیج فارس و امانات حالا اون موقع میگفتند، اومد و خیلی حمایت کرد از اینکه مدرسه افتتاح بشه، فارغ از اینه که خیلی بلند پروازی داشت برای اینکه هم به دانش آموزها در واقع دروس جدید آموخته بشه، زبان خارجی آموخته بشه، حتی برای اینکه بتونه رضایت در واقع این مدل آموزش ها رو بگیره، هم با پایتخت اون موقع نامنگاری های زیادی کرد، هم سراغ علما رفت و از اونها اجازه گرفت که این اتفاق بیفته. مدرسه بعدها تبدیل شد به یک مرکز فرهنگی، به یک پایگاهی که حتی بچه هایی که حالا بی سرپرست بودن در همه اون مناطق خلیج فارس میتونستن بیان، هم درس بخونن، هم یک در واقع فضای شبانه روزی داشته دیگه، و اطعام میشدن، زندگی میکردن و درس هم میخوندن. این مدرسه سعادت به نظرم یکی از بالهای سعادت بوشهری هستش که ما امروز میشناسیم، سراسر فرهنگ و در واقع اتفاقهای خوب و روبه رشد.
دقیقا اهمیت مدرسه سعادت رو باید اینم براش لحاظ بکنیم که سعادت تقریبا مدتی بعد از مدرسه دارالفنون در تهران، مدرسه رشدی در تبریز و مدرسه شوکتیه در بیرجند تأسیس میشه. من داشتم نگاه میکردم به بعضی از فارغ التحصیلان این مدرسه، مثل رخساده آدمیت، مثل اسماعیل راین، مثل مهدی سمسار که پیش از انقلاب سردبیر روزنامه کیهان بود، مثل صادق چوبک، مثل ایرج صغیری، مثل احمد آرام، و مثل منوچهر آتشی، مثل محمد رضا نعمت‌زاده، مثل سید جعفر حمیدی، که اینا همشون در حوزه فرهنگ و ادبیات و تئاتر
بله.
در واقع از چهره های برجسته یک سده اخیر بوشهر و ایران بودن.
قبل از اینکه بریم در واقع سراغ ادبیات و بوشهر، به نظرم یک چرخی هم بزنیم با شنونده هامون در بوشهر، بوشهری که سراسر زیبایی معماریش بی‌نظیره و البته همنشینیش با آغوش خلیج فارس باعث شده که خیلی خیلی لطیف و البته مهمان دوست باشه.
خیلی نکته درستی اشاره کردی و حالا من الان مناسب دیدم که یه شعری رو بخونم از استاد سید جعفر حمیدی که شاعر بوشهریه، البته سالهاست تهران زندگی میکنه، دانشگاه بهشتی ادبیات تدریس میکرده سالها. شعر مفصل، من چند تا بیتش رو میخونم که به نظرم شاید این دروازه ورود به اون حال بوشهری که گفتی رو اینجا فراهم بکنه. میگه: سی بوشهر هیچ کی دلش مثل ما غمگین نبیده، دل هیچ کی مثل ما یه کاسه خین نبیده، به خدا وقتی که فکرش میکنم تش میگرم، هیچ کی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده، او دریاش که میگن شورن و خیرن نمکن، سیمو مثل شکرن شیرین تر از این نبیده. و حالا شعر هم غم داره هم حال بوشهر داره و این من خیلی دیدم که تقریبا به یکی از شعرهای نمادین بوشهر تو این سالها تبدیل شده.
نخندی خرابم تو دلم جگره که جنگه، یه روزی اگه تو فال نباشی میگردم همه دنیا، بگو فقط کجاشی. بیا بشین پشت همین میز دوتای، بشین تا مفدات بشام الهی، میخوام داد بزنم قهوه بیاریم، سیارم که یکی تو مثلش ندارین، و سیارم که یکیت مثلش نداری.
شماره 14 اسفند 1401 شمسی.
چهاردهمین شماره چاپ تهران رو میشنوید. خیلی مفتخریم که همراه شما سفر کردیم به بوشهر و احوالات ادیبانش. حمید رضا، در واقع فضای فرهنگ و هنر در بوشهر خیلی غلظتش بالاست، شاید یکی از ما به ازاهاش چاپ کتابه و میدونم که چاپخونه خیلی قدیمی داره بوشهر، راجع به اون برام صحبت کن.
چاپخونه علوی الان قدیمی ترین چاپخونه فعال ایرانه، 4 یا 5 نسله که داره اونجا فعالیت میکنه، تهران هم شعبه‌ای داره. آخرین یعنی در واقع پیرترین نسلش سید مهدی علوی بود که سال گذشته فوت کرد، من باش دیدار داشتم باش گفتگو کردم. این چاپخونه 1333 قمری تأسیس شده. علاوه بر اون یکی از مهمترین روزنامه‌هایی که در حوزه زنان بیشتر، یعنی روزنامه زنان نبوده اما خب خیلی اشارات مهمی داشته، روزنامه مظفریه که در بوشهر چاپ می شده. در هولوحش مثلا شاید 4-5 سال قبل از مشروطه راه اندازی می شه. من یه اشاره می کنم از یک در واقع تیکیر از شماره 51 روزنامه مظفری می خوام بخونم برای 15 ذیقعده 1121، یعنی 3 سال قبل از مشروطه.
داریم صحبت میکنیم راجع به یک روزنامه محلی خیلی ساله، واقعا قدمتش به نظرم آره، عجیبه. هم تمرکز زنانش،
هم محلی بودنش مهمه، هم این که اشاره داره مثلا به تربیت زنا، به نمیدونم به آداب و رسومشون، به خیلی چیزا اشاره داره. مدیرش هم یک آقای به اسم مظفری و این به نظرم نکته جالبیه. حالا من یه چیز کوتاهی بخونم ازش که میگه که تو این سرمقاله اون شماره 51: در حقیقت مسئله زن مسئله مهمی است که همم بسیاری از علما و فضلا و حکما و مصنفین کتب را مصروف به آن داشته که در این خصوص کتب عدیده و مجلدات فخیمه تألیف و تدوین نمودند که همگی را رأی به وجوب تعلیم زنان تعلق گرفته، زیرا که در تعلیم زنان اثر شدیدی در ترقی و حصول حاجات است. و این نشون میده که خب هم تعلیم و تربیت مهم بوده و باز برمیگردیم به مسئله سعادت و اساسا احتمالا یعنی میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که ما با مردم فرهیخته‌ای در 100 و مثلا 10-15 سال قبل در بوشهر مواجه هستیم
و اینکه اصلا این فرهیختگی همچنان ادامه داشته. خیلی جالبه، شاید شنونده های ما ندونن ولی در بوشهر همین امروز که شما تشریف ببرین خیام خانی های خیلی مفصلی وجود داره که توسط زنان اجرا میشه و در واقع از اون اتفاقهای نابی هستش که ما واقعا جای دیگه در ایران نمیبینیم. این کنار هم بودن و همدوش بودن زنان و مردان و ورودشون به این حوزه ادیبانه هم به نظرم از اون اتفاقهای خیلی خاص و ممتازی هست که فقط تو بوشهر میتونیم ردشو بزنیم.
حتی حالا جالبه تو پرانتز بگم، حالا چون بحثمون ادبیاته ولی یه نقبی هم بزنم به حوزه سینما که بوشهر طبق اون چیزی که مرحوم مسعود مهرابی نوشته 1298 صاحب سینما شده و خب قدمت سینما رو واقعا نشون میده توی شهر غیر پایتخت جنوب ایران، که واقعا فکر میکنم که بخشی از ترقی بوشهر، بخشی از احوالات بوشهر، بخشی از تساهل و تسامح و مهر و مدارای مردم بوشهر ناشی از این تعاملاتی است که در دوره‌هایی با غیر خودی داشتن، با غیر بومی داشتن، با غیر ایرانی داشتن و این خب باعث شده که این تساهل و تسامح خیلی زیاد کنه. اجازه بده من اون تیکر رو بخونم از نوشته مسعود مهرابی که نوشته سابقه سینما در بوشهر به سال 1298 برمیگردد. در این سال شخصی به نام حاجی یحیی شیرازی فیروزی که در بوشهر عکاسخانه‌ای به نام فیروزی دارد، به واسطه ترغیب تجار بوشهری که در سفرهای خود به هند، مصر، فرانسه و انگلستان با سینما آشنا شده بودند، نخستین سینما این شهر را دایر می‌کند که بین مردم به سینمای حاجی یحیی عکاس شهرت یافت. این سینما در کوی کوتی در خانه مجاور عکاسخانه قرار داشت و فیلم هایی را که از هندوستان وارد می شد به نمایش می گذاشت.
تا کرن زانو می زنه نه کسی اونو به زانو در میاره. تا کر با اونم مبارزه می کنه کاشیرام. تا زمانی که زنده هستم با سربلندی زندگی می کنم.
تا کی می خوای زنده بمونی؟ ما تا کی زنده می مونیم اگه این دو نفر توی این ده باشن؟
اگه شما ها فکر میکنین که بعد از تسلیم کردن من و رفیقم به جبار سینگ میتونین جون زن و بچه هاتون رو نجات بدین، حاضرین که ما رو تسلیم جبار کنین. واقعا حاضرین.
وقت نماز خوندن من نزدیک شد. امروز از خداوند میپرسیم چرا چند تو دیگه پسر به هم نداد که به خاطر این ده شهید بشن؟ کسی منه تا مسجد نمیرسونه.
بریم
چاپه تهران.
فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه، دست با دست سایه با سایه، شرفت خانه و خانه، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن. بیاین با هم بشیم یاور، همه همراه و هم باور، دلون را شو بشت با هم، جدا نبود دل از دل بر، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن.
به قربون خم زلف سیاهت، فدای عارض مانند ماهت، ببردی دین فایز را به غارت، تو شاهی خیل مژگون‌ها سپاهت. با این شعر فایز دشتی فکر کنم که وقت این هستش که بریم سراغ ادیبان بوشهری. خیلی قدمت دارن و خیلی هم متراکم و زیاد هستن. از خود فایز دشتی در واقع بگیم که انقدر لطیف در سالهای دور با این شعرهاش به جان ما نشسته تا ادیبایی که واقعا اسمشون فراموش نشدنیه در استخونبندی ادبیات ایران، آقای محمدی، راجب در واقع دونه درشت های، چون تعدادشون یکی دوتا نیست، راجب دونه درشت های ادبیات در بوشهر صحبت کنیم.
حتما ادبای بوشهری خب اکثرشون گول هایی هستن در فرهنگ و ادبیات ایران. ما اگه نخوایم خیلی خطکش بذاریم که مثلا فلانی متولد کدوم شهر دقیقا یا کدوم روستاه، اگر این خطه بوشهر رو در نظر بگیریم، خب ما به اسمای عجیب و غریبی میرسیم. یعنی مثلا حالا من داشتم نگاه میکردم، علی باباچاهی هستش که خب کنگانیه ولی برحجوز خطه بوشهره، مهدی سمسار که خب روزنامه نگاره سالها، نجف دریا بندری جزء، حالا اگه یه جوری بالاخره فرزند بوشهر بدونیم، پسر ناخدا خلف بوشهری، اگر خودش هم در واقع متولد آبادان باشه ولی خب ما اونو فرزند بوشهر میدونیم. محمد رضا نعمتی زاده جزء در واقع شعرای برجسته ادبیات نیمایی هست در شعر جنوب. عبدالحسین شریفیان جزء مترجم هایی هستش که آثاری از هرمان هسه، آندره ژید، سامرس موان و ویلیام فاکنر رو تقدیم فرهنگ ایران کرده. اجازه بدید که از رسول پرویزی نام ببرم که اون شلوارهای وصله‌دارش یکی از بهترین نمونه های اولیه داستان نو در ادبیات ایرانیه که سال 36 چاپ میشه. فکر میکنم که یکی از آثارش هم داستان قصه عینکش هم توی کتاب درسی هم بود و ماها خوندیم.
از صادق چوبک بگی؟
از صادق چوبک باید نام ببریم که دیگه جزء نمادهای داستان نویسی بوشهر. چوبک متولد 14 تیر 1295 در بندر بوشهر، در اون بحبوهای جنگ بین‌الملل اول، یه تیکه هایی یه جاهایی اشاره کرده توی نوشته هایی که مثلا توی عوالم کودکانش بوشهر اون سالها، بوشهر در واقع اواخر سده 13 یه شهر نیمه اروپایی بوده. توی نوشته هاش اشاره کرده به اسکله ها، به کشتی تجاری. اگر که بخونیم اون نوشته های چوبک رو درباره بوشهر، حالا لابلای داستان و خاطراتی که داره، به اون در واقع نگاه تیزبین چوبک، به اون قلم در واقع جذابی که داشته میرسیم. یعنی اون حتی در مورد زادگاهش هم به بهترین شکل خواسته که بعضی چیزها رو توصیف بکنه. همچنین من دارم مثلا نگاه میکنم به اسماعیل زارعی، به حسن زنگنه که اون هم در واقع با اینکه سرباز نیروی دریایی بود اما با یونسکو کار میکرد و عضو خلیج فارس شناسان برجسته هستش. بیام یه تو حوزه فراتر از یک مقداری ادبیات، مثلا مرحوم همایون خرم که ویولونیست معرکه‌ای بود و 10 پیش فوت کرد، اون هم متولد بوشهر. واسه همین حوزه موسیقی، جهانبخش کردیزاده بخشو با اون در واقع نوای حیرت انگیزش در عزاداری محرم بوشهر که حالا باید در مورد اونم حتما صحبت بکنیم، اون هم جزء شخصیت‌های خاصه که در واقع یه جورایی مسعود نمیتونیم بین موسیقی و نمایش و ادبیات تو بوشهر خیلی تمیز قائل بشیم و حالا چون موضوع میشه ادبیات، ولی نمیتونیم از این حوزه‌های در هم تنیده با هم هم صرف نظر بکنیم.
یاد بعضی نفرات روشنم میدارم، قوتم میبخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان.
عصرها که حرم گرما می رفت و باد خنک از بندر می آمد، مادرش صندلی ها را می چید توی حیاط و صفحه دلخواهش را می گذاشت توی گرامافون و همینطور که شربت بهار نارنج را سر می کشید، خیالش می رفت به کلاس های مرتضاخان نیدا بود. گاهی هم که سر کیف بود، تار را به دستش می گرفت و همایون کوک می کرد و برای پسرش می نواخت. پدر هم مفتون موسیقی بود تا همین اندازه. او اصفهان را دوست داشت. پسر کوچکش را می نشاند